بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که آیا معاوضه بر سحر وزعن باطل است؟ لذا ساحر مالک اجرت نمی شود و باید اجرت رو به مالک اصلی برگردونه، یا نه معاوضه صحیح است؟ برای بطلان معاوضه به وجوهی تمسک شده است. وجه اول رو دیروز اشاره کردیم، هم سند مناقشه داشت و هم دلالت، البته نه از اون جهت که محقق اصفهانی فرموده بودن، بلکه از این جهت که کلمه اکل در روایت اگر وجود داشته باشه، کما هو الظاهر، روایت شامل اجاره بر اعمال نخواهد شد. خب اینا دیروز گذشت. وجه دوم برای بطلان معاوضه بر سحر و بر محرمات وجهی است که از کلمات مدرسه نجف مرحوم آی خویی و حضرت امام قدس الله روحهم الزکیه استفاده می شود. آقایان می گویند من جانب در اجاره بر اعمال تسلیم عمل به ایجاد عمل است. به عبارت اخرى در همه قراردادها رکن قرارداد قدرت بر تسلیم است، یعنی بتواند منتقل کننده شیئی رو که قرارداد بر او بسته شده است به طرف مقابل تسلیم کنه. در تملیک عین در باب خرید و فروش تسلیم روشن چگونه است. اون عین رو باید در اختیار طرف بگذاره، این میشه تسلیم. در منفعت، تملیک المنفعه در باب اجاره که متعلقش منفعت باشه، منزلی رو یک ساله اجاره میده، تسلیم منفعت به تسلیم عین است. کلید منزل رو در اختیار مستأجر قرار میده، عین در اختیار اوست، میتونه استیفاء منفعت کنه. در اجاره بر اعمال، تسلیم به ایجاد عمل است. یعنی عمل را که در خارج محقق کرد با اون شرایطی که در اجاره مشخص شده، یعنی تسلیم کرده است. بنا رو اجیر میکنه برای دیوارکشی مثلا، خب باید عمل رو تسلیم کنه به اجاره کننده. خب تسلیم عمل به اتیان عمل است که در خارج محقق کنه، میشه تسلیم. پس بنابراین تسلیم که رکن معاوضات است در اجاره بر اعمال، تسلیم به ایجاد عمل است. حالا اگر عمل از اعمالی باشه که شارع فرموده حرام است، یعنی حق نداری در خارج ایجادش کنی، نباید در خارج ایجاد کنی، خب اگر عملی حرام است، یعنی حق ایجاد او رو در خارج نداری، حق ایجاد نداری شرعاً، یعنی قدرت بر تسلیم نداری، شرعاً نمیتونی عمل حرام رو به دیگری تسلیم کنی، یعنی ایجاد کنی، ایجادش حرام است. خب وقتی قدرت بر تسلیم شرعاً وجود نداره، شارع نمیتونه این معاوضه رو بگه صحیح است، هویت عقد نیست اینجا، نمتونه تسلیم کنه این شی رو به طرف. و به عبارت اخرى، اوفو بالعقود، که شارع مثل عقلا فرموده وفاء به عقد لازمه، وفاء به عقد با تسلیم اون شیئی است که قرارداد بر او واقع شده است. در اعمال حرام تسلیم عمل حرام حرام است، یعنی ایجادش حق نداری ایجاد کنی، پس حق نداری تسلیم کنی عمل رو. لذا شارعی که میگوید حق نداری تسلیم کنی این عمل رو، مدلول التزامیش اینه که حق نداری معاوضه بری عمل داشته باشی. لذا شرعاً معاوضه بر حرام به خاطر این که قدرت تسلیم نداره، شرعاً قدرت ایجاد نداره، این معاوضه بلا اثر خواهد بود. و هذا معنا بطلان الاجاره علی الاعمال المحرمه. این دلیل که جمع من الاعلام مطرح کردن به نظر ما دلیل خوبیست و دلالت میکنه بر این که معاوضه بر عمل حرام باطل است. لذا در باب غنا هم سایر اعمال حرام همچنینه، معاوضه باطل است. فرض کنید پزشک میخواد یک عمل زیبایی انجام بده که جزء محرماته. ما نمیگیم همه اعمال زیبایی، ولی بعضی از اعمال زیبایی به جای خودش ممکنه جزء محرمات باشه. چون عمل او حرام است، حق نداره این عمل رو ایجاد کنه، حق نداره ایجاد کنه، یعنی قدرت بر تسلیم نداره. لذا ولو این عمل رو ایجاد کرد در خارج، اما مال الاجاره در مقابلش حق نداره بگیره. اجرتی که در مقابلش میگیره شرعا این اجرت صحیح نیست. یا در باب غنا، اجیر میشه برای یک کنسرت حرام. غالبا اینا حرام، حالا ما میگیم کنسرت حرام، فکر نکنید حالا یک میخوایم یک بگیم آقا بعضی انواعش هم جایزه، نه اینجوری نیست واقعا. حالا تو بحث غنا باید اینا بحث بشه، قید توضیحیه بگفت آقا. خب اجیر شده برای تغنی، برای خواندن غنا. این تغنی ایجادش در خارج حرامه، پس شرعا قدرت بر تسلیم نداره، معاوضه برش باطله، حق نداره بر این عمل اجرت بگیر. هم شرعی هم عقلایی، هر دو. در بحث اجاره به تفصیل بحث کردیم، هم شرعی است اوفو بالعقود، هم عقلایی است. شارع هم توسعه و تزهیق کرده در اون بناات عقلاییه. در بعضی از جاها گفته اوفو بالعقود نیست، مثل بحث ربا مثلا. در بعضی از جاها گفته هست و بناات عقلاییه هم توسعه و تزهیق کرده بعضی جاها، که حالا جای خودش دیگه اونا. ولی مسلمه، یعنی این هویت عقد به قدرت بر تسلیمه. اگر کسی گفت تو قدرت نداری تسلیم کنی این جنس رو، او نمیتونه بگه دیگه این معاوضه صحیح هست. نه، قدرت بر تسلیم بس شرعه. اینجا شارعی که میگه حرام است تسلیم، الممتنع شرعن که الممتنع عقلن، اینم در جای خودش بحث شده، توضیح داده شده. قدرت مقصود تنها قدرت خارجی عقلی نیست، عقلایی نیست. وقتی شارع میگه این کار نکن، یعنی حق نداره ایجاد کنی، میشه الممتنع شرعن که الممتنع عقلن. دلیل سومی رو حضرت امام اشاره میکنند بر بطلان معاوضه بر حرام، که از مصادیقش هم میشه سحر، عملیه سحر. ایشون میفرمایند از طرفی شارع مالیت فعل حرام رو اسقاط کرده است. شارع فرموده پیش چشم من عمل حرام ارزش نداره، لیس به مال، مالیت نداره، به خلاف اعمال حلال که مالیت داره. شاهدش هم این است که زید اجیر شده بود روز شنبه بنایی کنه، خیاطت کنه. غاصبی ظالمی زید رو روز شنبه به زندان انداخت. منفعت و عمل او رو در روز شنبه تفویت کرد و عمل خیاطت که متعلق اجاره شده حداقل مالیت داره، لذا میتونه مراجعه کنه به این ظالم، به دادگاه بگه یک روز یک ماه منو زندان کرد، من اجیر شده بودم برای بنایی برای فلان شرکت روز 1,000,000 تومان، این عمل من مالیت داشت، این تفویت کرد زامنه، بعد روز 1,000,000 تومان به من بده. اما اگه عمل حرام باشه، عمل حرام حضرت امام می‌فرمایند مالیت نداره، لذا اگر زن مغنیه رو، جاریه مغنیه رو کسی زندان انداخت، نمیتونه بعدن بیاد ادعا کنه بگه من اجیر شده بودم روزی 10,000,000 تومان برم کنسرت برگزار کنم، منو زندان کردید، مانع شدید، تفویت کردید عمل منو، ضامنید بعد روزی 10,000,000 به من بدید. امام میفرماین نه، شارع مالیت برای عمل حرام قرار نداده، لذا ارزش نداره، لذا در مقابلش پولم پرداخت نمیشه. پس از طرفی عمل حرام عند الشارع مالیت نداره، ارزش نداره. من جانب آخر معاوضه بر چیزی که مالیت نداره، این معاوضه سفهی است و معاوضه سفهی باطل است. می‌فرمان اینم وجه آخر برای که بگوییم معاوضه بر عمل حرام باطله، چون عمل حرام مالیت نداره، معاوضه بر چیزی که مالیت نداره سفهی است، لذا معاوضه باطل است. ولی دیگه این میشه وجه دوم. عرض میکنیم که قبول این بیان مبناییه. در باب معاوضات این بحث باید به تفصیل مطرح بشود. آیا از ادله استفاده می کنیم معامله سفهی باطل است یا معاوضات سفیه باطله؟ این دو تا عنوانه و اختلاف هم از در فقه. جمعی میگن معاوضه سفهی مطلقا باطل نیست. حالا اگر آمد آدم عاقل متینی که سفیه نیست، حالا تعریفش در جای خودش دیگه، ما تو اجاره بحث کردیم عمل سفهی یعنی چی، سفیه چه کسی هست، اصلا اطلاقش چجوریه، یادم قانون مدنی را آوردیم، بعضی از مطالب غربی ها را نقد کردیم، حالا اونا جای خودش دیگه. تارتن عمل سفهی است ولی سفیه انجام نمیده. آدمی که سفیه نیست معامله سفهی مگاهی انجام میده. بالاخره یا یک اغراضی رو در نظر میگیره، ولو عقلا میگن این معامله سفهیه ولی او میگه سفهی نیست، یا نگاهی هم بالاخره یک جوری میشه آدم عاقلم بالاخره کلا سرش میذارم هر جور معامله سفهی انجام میده. حالا بس در فقه این است که آیا عنوان بطلان بر معامله سفهی بار است یا نه شخصی که سفیه شد معاملاتش باطله؟ بله این یک دقتی داره، چرا نمیشه تمسک کرد بلا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، او رو چجوری معنا کنیم، استثناء رو چی بدونیم، چه کار کنیم، اونا تو اجاره بحثاش خیلی، بله ایشون هم اشاره دارن درسته، ولی بله حالا اون جای خودش به نظر ما اینجا نمیتونیم. بله بس کردیم دیگه امیرو، با مقابله باشه یه معنا داره، سببیت باشه یه معنا داره، میشه در اینجا بینای استدلال کرد، نمیشه بحث طویل و زیلی، ما هم در مکاسب محرمه هم در اجاره این بحث رو مفصل بحث کردیم. فعلا حالا این دلیل، اون جای خودش که نمیشه اینجا تمسک کرد. عرض کردم دیگه او بحث داره بارو چه بایی بگیرید، بعد کلی احتمالات شیخنا، الان اگر بخوایم اونو وارد بشیم حداقل یه جلسه حداقل با توضیح بدیم، توضیحاتش هم گذشته است، ما قبلا بیان کردیم گفتیم در اینجور موارد نمیتونیم به این آیه تمسک کنیم. حالا نتیجه این که ببینید بحث مبناییست، اشاره کردیم کسی که میگوید معامله سفهی مطلقا باطله، خب میتونه به این دلیل تمسک کنه مثل حضرت امام، اما جمعی که میگوین معامله سفیه باطله، نه کل معاملت سفهیه کما هو الحق، نمیتونن به این دلیل تمسک کنن. این دلیل فقط مثبت مدعاست در جایی که سفیه این عمل رو انجام بده، ولی اگر معامله سفهیه باشه من السفیه نباشه، ما دلیل بر بطلانش نخواهیم داشت. هازا تمام الکلام، انشاءالله بعد دیگه گوش میکنم در مطلب دوم از مقام دوم نتیجه میگیریم که در حکم معاوضه بر عمل سحر که عرض کردیم بسیار در دنیا رایجه دیگه، این معاوضه بر عمل سحر هم در ایران خیلی از کشورها رایجه، حکم تکلیفیش رو در مطلب اول از مقام دوم بحث کردیم، گفتیم اگر بر معاوضه بر سحر عنوان ترغیب و تشویق به حرام برش صدق کنه، معاوضه بر سحر حرمت تکلیفی داره، یعنی گناه هم کرده است، تعذیرم بر این معاوضه می شود و حاکم شهر می تونه کسی رو گرفته با ساحر قرارداد بسته است، ساحر رو اجیر کرده برای عمل سحر، بهش بگه تو کار حرامی انجام دادی و تعذیرش کنه، شلاقش بزنه یا جریمه براش تشکیل، حالا تعذیر هرچه دیگه مصادیق تعذیر باشه. نسبت به حکم وضعی بطلان در مطلب دوم از مقام دوم اشاره کردیم دلیل دوم دال بر این معناست و معاوضه بر عمل حرام از جمله عمل سحر باطل است و ساحر مالک مال الاجاره نخواهد شد. وارد بشیم خاتمه در باب سحر. اشاره کردیم مواردی هست که فقها این موارد رو یا جزء مصادیق سحر میدانن ولی زام میگن حرام است و همون احکام سحر رو داره، یا نه اگه موضوعاً جزء سحر نیست میفرماین حکمن ملحق به سحر است. خب این موارد رو مختصر اشاره کنیم و توضیح بدیم. بارها گفتیم مثل مثلا شعبده و تردستی یا چشم بندی، مثل احضار روح، مثل هیپنوتیزم، آیا جایزه یا جایز نیست، مثل تسخیر جن، حالا در بعضی از تعابیر هم آمده تسخیر ملائکه، در تعابیر حضرت امام هم آمده که ما این قبول نداریم، از این یک توهم بیشتر نیست، حالا اشاره میکنیم، و مواردی از این قبیل. اینها هم یک به یک لکن مختصر اشاره کنیم و بحث سحر تمام بشه. اولین مورد از مواردی که قیل انه من مصادیق سحر است و قیل ملحق به سحر است حکمن شعبده یا شعبده بازی است. شما دو سه عبارت رو از فقها ببینید، اینا رو اشاره کنیم، بعد چند مطلب رو تنقیح کنیم. عبارت جواهر رو ببینید و منها الشعبذة المحرمة، باز قیدم قید توضیحیه، از مکاسب و داد و ستدهای حرامی که حرام است شعبده حرام، بل اجماع المحکی و المحسل. فرمان هم اجماع محکی داریم هم اجماع محسل داریم که بررسی میکنیم. بعد وجوهی ذکر میکنن برای حرمت شعبده، میگن باطل له و چنینه. بعد عبارتشون اینه بل لعلها من السحر على بعض الوجوه التي عرفتها فی، یه وجوهی برای حرمت شعبده بازی میارن، بعد میفرمان بلکه بالاتر از این وجوه اصلا طبق بعضی از تعاریف شعبده من السحر است، لذا ادله حرمت سحر شعبده هم شامل میشه، یکی از مصادیقش این است. عبارت شیخ انصاری، باز ببینید تو این عبارات دقت کنید، گاهی میخوان بگن شعبده من السحر نیست به ادله دیگه، باز گاهی میخوان بگن من السحر است. المسألة الحادية عشرة الشعبذة حرام بلا خلاف و يدل على الحرمة بعد الإجماع، اولا که اجماع داریم، بعد الإجماع مضافا الى انه من الباطل واللهو، اینا رو بعد به تحقیقش میرسیم، دخوله في السحر في الرواية المتقدمة عن الاحتجاج المنجبر وهنها بالإجماع المحكي. شیخ انصاری میفرماید خب اجماع داریم شعبده حرامه، یه عناوینی بر شعبده صدق میکنه مثل لغو و لهو و باطل و اینام دلالت میکنه بر این که حرام است، و غیر از اینا میفرماین در یک روایتی که قبلا از احتجاج تبرسی گذشت روایت دلالت میکند که شعبده من السحر است. خب روایت احتجاج که سند نداره میفرمان المنجبر وهنها بالاجماع المحکی. چرا حال ما داریم عبارت میخونیم؟ فعلا حتما موضوع شناسی خواهیم کرد بلا شبه. ما فعلا عبارت ها رو بخونیم آشنا بشیم با این فضا. بعد مرحوم شیخ میفرماید و فی بعض التعاریف المتقدمه للسحر ما یشملها، نه تنها روایت احتجاج میگه شعبده من السحر است، بلکه بعضی از تعاریفیم که علما برای سحر دارن شامل شعبده میشود. اینم نگاهی ایشون کنه اما من السحر است و اما یه عناوینی داریم که یه عناوین باعث میشه شعبده مطلقا حرام باشه. عبارت حضرت امامم در تحریر توجه کنید، امام سحر رو تعریف میکنن حرام میدونن، عناوینی مثل استخدام ملائکه احضار جن احضار روح رو ملحق به سحر میدونن که در جای خودش تحلیل میکنیم ملحق به سحره یعنی چی، حکمن مثل سحره است، وجه الحاق چیه، مگه منات در حرمت سحر رو کشف کردید که حالا بگید یلحق و به سحر به خاطر این منات این موارد. اینا رو بررسی میکنیم. بعد عبارتشون اینه بل یلحق بهی او یکون منه الشعبذه. احضار روح و احضار جن و اینا رو میگن ملحق به سحره، جز سحر نیست، ولی به شعبده که میرسن میگن بل یلحق بهی او یکون منه. میفرمان یا ملحق به سحره یا جزء سحر از شعبده. این که ان دو نگاه دارن، یعنی احتمال میدن من از سحر باشه و اگه من از سحر نباشه ملحق به سحر است. لذا ببینید چند مطلب رو اینجا باید بررسی کنیم. یک، شعبده یعنی چه؟ معنای شعبده، شعبده معناش چیه؟ تعریفش چیه؟ هویتش چیه؟ یه مطلب. مطلب دوم، آیا شعبده از مصادیق سحر است یا از مصادیق سحر نیست؟ و اگه از مصادیق سحر باشه دیگه بلا شبهه ادله حرمت سحر شامل مصداقش میشه، میگه شعبده حرام است. اینم مطلب دوم که باید بررسی بشه. مطلب سوم، آیا اگر شعبده سحر نیست وجهی برای الحاق حکمی شعبده به سحر داریم یا نداریم؟ او یلحق به. امام میفرمان احضار روح ملحق به سحر است حکمن، ولو سحر نیست لذا حرامه. خب در شعبده هم باید بحث کنیم، در اون مصادیق هم بحث میکنیم، آیا شعبده جزء مصادیق سحر نبود حکمن ملحق به سحر است یا حکمن ملحق به سحر نیست؟ اینم بحث سوم. مبحث چهارم، مطلب چهارم، اگر شعبده سحر نباشه برای الحاق حکمی شعبده هم به سحر ما دلیلی نداشته باشیم، نتونیم به الحاق حکمی برسیم. آیا میتونیم یه عناوین عامی پیدا کنیم؟ شعبده مطلقا مصداق اون عناوین باشه و به خاطر این که شعبده مصداق اون عناوین بگیم حرام است که جمعی قائلن، مثلا در عبارتهای صاحب جواهر شیخ انصاری و جمعی آمده است که الشعبدت لهون و عمل اللهو حرامون. میتونیم اینجوری بگیم که اصلا کار نداریم ملحق به سحر، دلیل نداریم سحر، دلیل نداریم، بگیم الشعبدت لهون و لهو حرامون. یا بگیم، حالا در عبارت ها آمده به بررسی هم میرسیم، الان داریم نقل میکنیم فعلا، شاید حالا ذهن خیلی از آقایون هم مطالب به ذهنشون میرسه، آقا از کجا مطلق لهو حرام باشه، از کجا؟ خب میرسیم، بله بحث میکنیم، عیبی نداره. یا یه عنوان گفته شده الشعبدت من الباطل و عمل باطل مثلا حرام است، نباید انجام بدیم، که تو عبارت ها آمده. اینم مطلب چهارمه که باید بررسی بکنیم، اگه سحر نیست، ملحق به سحر نیست، آیا عناوین عامه‌ای داریم بر همه مصادیق شعبده صادق باشه، بگیم لعجل انه لهون حرامون یا نه. این چهار مطلب رو مختصر وارد میشیم بحث میکنیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
السلام علیکم
سیدنا، احوال شما؟ الله
روی یا این تصویر جن؟
بله،
یعنی حرام است؟
باید برسیم، بعضی میگن بله، بعضی میگن بله مطلقا حرام است
تصویر جن،
تصویر جن، احضار روح، میگن من از سحره، لذا بعضی از اعلام موجود هم هستن میگن حرامه. حالا تا برسیم
مطلبی که از
یه وقت توضیح دادیم این رو، یه وقت توضیح دادیم این رو، چرا؟ حالا باز یه وقت عرض میکنم، یه چند دقیقه توضیح میگیم. شعبذه، شعبذه، اون لغاتش هم میگیم، یکیه کل هم باید.
خیلی پنجو بود نظر حضرت امام برمای خود سریع امروز قبول کرد.
نه دیگه، ما نظر بزرگان رو اونجا که میفهمیم قبول میکنیم.
امام اینجور گفته و این توهمی بیش نیست.
نه، اون توهم به کلام حضرت امام نمیخورد، دقت بکنید. این بود که بله بله، نه نه نه، خب ما ظاهر کلام رو عکس نکنید، این که توهمی بیش نیست مقصود به کلام این نظریه حضرت امام نیست، مقصود این است که مبنا این که ما بگوییم من از سحر مثلا، حالا توضیح میدیم دیگه، بله خیلی به عبارت های
فنیان این لا تاکول
مال، حالا میشه بنشینن رفقا که اینجوری که خوب نیست که، عاجزی. چرا
اگر شما اون دل،
حالا بذارید اون دیگه جاش، بله اون جاش دیگه، جواب اینه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل.
ای بار باید مقابله بگیریم، الان این شخص داره در مقابل چیزی که شارع تمام منافع یا منفعت غالبی شو حرام
کنید، یه بحثی که دو روز سه روز بعد راجع بهش بحث کرد و بحث کردیم، مراجعه بفرمایید.
امکان داشت این هم به عنوان ادله حرمت وضعی آورده بشه،
ولی صحیح نیست، اب نداره دیگه.
چرا سعی
نیست دیگه کدی نمیتونیم بحثی که بالاخره 3-4 روز بحث شده درش بگیم اینجا خلاصه شد. این خلاصه اینه که دلالت ندارد، ولی به چه دلیل، چند احتمال در این معنا، یادم توضیحات مفصلی حرفای صاحب دراسات تلمیز حضرت امام راهی منتظری را آوردیم، نقد کردیم، بحث کردیم مفصل دیگه.
اون اول مکاسب
یادم نیست، یا تو اجاره یا تو مکاسب، یا هر دو.
تو مکاسب
من بوده، پس تو اجاره که مسلم بوده.
چون در ابتدای بحث رشوه اینو بود، به خاطر اون آیه که بود که ولا تدلو بها الی الحکام ولا تاکول اموالکم، اینو میخوره میخوره اشارتاً بحث کردی، ولی خب اینجا هم جا داشت.
بله بحث... همه جا جا داره. الان ما همین بحثای چیز رو، همین بحث حرمت تکلیفی رو چیکار کنیم؟ یه سری بحثا ببینید، یه سری بحثا منشأ، یعنی هر چه ما راجع به سحر بحث کردیم، این گل سرسبد بحث اینه که الحرام تکلیفا او وضعا ام لا. اینا رو ما درست اول ورود به این 28 مورد یا 30 و چند مورد به نظر ما اعمال حرام بحث کردیم، اما یه اشاره اینجا بکنیم که آقا مسئله اینه دیگه، خیلی هم موکول به سابق، یعنی بین محظوره اینه واقعا. گاهی میبینیم ولی بعضی هم که نبودن، بعضی آقایون، گاهی هم میبینیم که مرو کراما بشیم درست نیست چی نگیم، لذا وسطون بین زاک و زاک دیگه.
چون نکته که شما
تو همین لاترکولو، تو همین لاترکولو شما موقع بزن هم یاد که فهمیدی که دلالت بر حرمت تکلیفی میکنه، دلالت بر حرمت وضعی نداره.
عجب از تعجب از آجاها. خود آجاها در بعضی جا میگه حرمت تکلیفی وقتی میخوره به عقد، وقتی میخوره به
خدمت
شما، وقتی این ملازمه عرفی داره به حرمت
وضعی. من بذار من یه چیز دیگه میخوام بگم. من میخوام بگم که
وقتی مثلا میگن که خدمت شما عرض شود که اجر
اون راه که میامدیم، یکی از آقایون گفت حاج آقا ایزه بودی من این مطلب رو بگم تا آقا نرسیده که دیگه بیش که نوبت نمیده. بله پس الهاشمی یه اولا دیگه. آقا بفرمایید که برگوشون ما سیر بحث کردیم دیگه مفصل. ما 40 جلسه یه چند جلسه راجب سیر بحث میکنیم. خب همون سحر حرام بالاخره، مخصوص سحر حرام شعبده، مگه از مصادیق او باشه میشه حرام؟ بعضی میگن داریم، بعضی میگن نداریم، بحثاش مفصل کرد. نه خیلی، اصلا اهل بیت میگن ما نه ما ساحریم و نه سحر در اطراف ما را. بله بفرمایید. حالا آقای رحمانی مقدم ها بنده خدا قطع کردیم حرفشه. خب نگاه کنید، اگه اکل مال به باطل دیگه بحثاش شده.
یعنی نه به خود بیعه چیز، اون به جهتی به علتی به حکمتی حرمت برش بار شده، و این اصل بیع اگه وقت ندا نباشه چرا حرف، ولی اینجا میگه بل باطل، یعنی اصلا اومده اصل بیع رو زده. خب اینه که
رفیق شما آقای دکتر بهرینی الان داره میشنوه، ما وقتی میگیم آقا این بس
نه میدونم آقا جاقا من اونا رو همه رو بودیم دیگه، مگه میش نه چیز جدید یا اون موقع هم شاد خدمت برسیم، میگم مگه میشه اشاره بگی آقا این بی که در مقابل باطل قرار میگه حرامه، ولی درست برو بخور. من میخوام بگم
ما که اصلا نگفتیم حرمت تکلیفی شیخ،
نه من میخوام بگم که نه اون موقع
یادم نمیگیم حرمت تکلیفی،
نه یادم که اینجور بحث حرمت تکلیفی شما فهمید ملازم
نمیگی،
نه فهمیدید اگر کسی بذاره ملازم نیست،
خال ملازم نیست حرمت تکلیفی با بطلان.
این قیاسش با قیاس بیه وقتن نده اصلا کاملا ملفارده.
قیاس کجا؟
حکمت همین که مثلا حرمت ملازمه با حرمت وزین حرمت تکلیف.
خب پس این بلا تاکلو که ربطی نداره دیگه.
نه من میخوام نمیدونم
این ربطی بلا تاکلو نداره. شما مخواهد بگید ملازمه است
نه نه اینجا که میگه بل باطل در مقابل باطل قرار میگیره، یعنی یک طرف در واقع عوضین باطل هستش، خب یه بشاره بیاد حرمت تکلیفی براش قرار بده، ولی میگه قایم وجود میتونه بخوری، حرمت وضعی نداره. و حرف اینه
حالا در ذیل اون لا تاکلو، اگه مطلب به اون برمیگرده باز یه جواب بحث کن.
شما خودتون فرمودید که یه وقتی
تو بی
تحریم رو میبرد رو عملیت البی، یه وقتی تحریم میبرد رو خدمت میگه تصرف در این مبی نکن، تصرف در این مبنی نکن، این ملازمه عرفیه داره با اینکه حرام وضعی است.
خب دیگه
لا تاکل اموالکم، این تصرف نکن در اموالی که به وسیله معامله با باطل به دست اومده، قطعا حرمت وضعی مد نظر این ملازمه
باشد. سببیه یا مقابله؟
حالا اگه مقابله بگیریم، ما
چرا مقابله بگیرید؟ به چه دلیل؟
چرا سببیت بگیریم؟
هر دو چیزی، هر دو رو باید بحث کرد، هر دو آثارش رو باید بحث کرد. لذا گفتیم این جای خودش دیگه، حداقل اونا مراجعه بشه، بعد اگر انقلت قلتی به اونا بود باز بیاید بگید آقا انقلت اینجوریه. خب
آقا
منتظره ولی
خب
اجازه داده اصلا به روایت نمیخواد. میدونید چیه بحث ما؟ بحث ما اینه اگه زمان در باب اجاره اطلاق نمیشود، چرا اینجا شما میگید ازا حرم شیان حرم سمن؟ سمن این مال و اجاره. نه نه نه، مقصود اینه، نه مقصود این است که ما نقض برای آقای خوی این را آوردیم، فرمودم سمن فقط به معنای پول مبیع است، یعنی در مال و اجاره سمن به کار نمیره، و گفتیم خودتون به کار بردید، نه اینکه به روایت تمسک کردید، خودتون به کار بردید سمن رو در مال و اجاره. بله چرا؟ خب دیگه قدرت بر تسلیم ندارد، قدرت بر تسلیم عمل نداره، لذا حق نداره مال و اجاره بگیره، لذا اجاره باطله. چرا؟ چون ان الله اذا حرم شيئا حرم الثمن. اب نداره اب نداره به امر بشه نیازد بخوره، ولی ان الله اذا حرمش حرم ثمنه احد مصادیقش مال و اجاره میشه یا نمیشه تبقیم بیان ایشون، از نباید بگن ایشون دیگه. همه یه مطلب اینه
جا طبق بیانی که شما درباره اثبات شهرت و استناد میسید که این حدیث اسکاتی نیست بلکه اقناعی هست، گفتید تفاوت در خدمت شما عرض شود نوشتار وجود داره. اگر مثل ابن حمزه یا خدمت شما عرض شود که سید ابن زهره بخش، سید ابن زهره و شیخ انصاری، چی؟ شیخ طوسی بگن که یحتج علی المخالف بما رواه عن النبی بیاسم بما عن طریق العامه، این بله این اثباتیه. ولی اگر مثلا میگن یحتج علی المخالف بقوله صلی الله علیه مثلا فرید، اون دلیل این تو بس ان الله اذا حرم شیء حرم الثمنه کلام سید زهره هم شما درست، اما کلام شیخ طوسی در خلاف اینه، میگه و یحتج علی ابی حنیفه قوله صلی الله علیه و آله.
بسیار خوب، بس احتمال میرود، احتمال میرود، ولی شهرت نمیشه اثبات بشه دیگه.
استشهاد کردی به مقدمه خلاف، میخوام میگم که چرا تو اون موارد چیز مقدمه خلاف چیز نکردی برای اثبات علالیت؟
روشنه دیگه،
برای اثبات علالیت.
علالیت چجوری بود؟ علالیت روشنه، علالیت روشنه. هم در
یحتج علی المخالف به قوله صلی الله علیه و سلم،
آیا در غیر از خلاف استدلال به علالیت شده بود؟
شده بود.
تمام شد دیگه. درست. تمام نه. شهرت ثابت دیگه.
نه میخوام میگم این مورد شما به عنوان مؤید بیاری، این خدمت شما هر شود که چیزه
چیه؟
نه این مورد آوردی گفتید که این داله برای که این اسکاتی است نه اقناعی.
ما میگیم
با اون حرف
ما میگیم نه 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 تحافظ نداره. اگه در همین در مبسوط میبود کاملا شکل میگره، ولی وقتی در خلاف با اون مقدمه خلاف اغلظ میشه نگاه به روایات تسننیش تا مبسوط. مقصودی شما بفرمایید. امام این رو میگن وقتی که مالیت نداشت معاوضه بر او سفهی میشه.
بله. همون خدمت شما
هست و مستقل میشه. ولی چجوری عرف میگه برای چی مال جنسی که مالیت نداره معاوضش باطله؟ برای که شما پول در مقابل هیچی دادید. خب حالا آیا اگر لغر از این آخر، حالا اینا جای خودش بس، اگر عاقلی لغر از این آخر پول بده در مقابل هیچی، لغر از این آخر مگه اشکال داره؟ فرض بفرمایید در اجاره بر اعمال سب کنید، سب مثال سب کنید، در اجاره بر اعمال میخواد کمک کنه به کسی، یا این ماه رمضان یک اجیر بشه برای روزه ماه رمضان 50 میلیون بهت میدم، عرف در مقابل یک ماه رمضان این کار نمی کنه، میشه معامله صفحی، میگم 50 میلیون رو برای با این که 5 میلیون اجیر میشه. ولی اگر لغر از این آخر باشه همین معامله ای که عرف صفحی میدونه هیچ اشکالی نداره، هیچ عیبی نداره. ببینید نگاه کنید، حالا بحثه که آیا واقعا عرف اینه اگر لغرض این آخر باشه صفحیه یا نه، اصلا صفحیست یا نه، اینه ما تو اجاره بحث کردیم. ما میخواییم بگیم از ادله استفاده میشود، اون چه در ادله وجود دارد معاوضت و صفیه باطله، معاوضه صفحی بطلان نداره. خب همین، ببینید الان بحث همینه، آقا میگن آقا مگه معامله، ببینید این عرض کردیم مبناییه، اگه کسی بگه معاوضه صفحی مطلقا باطله ولو من العاقل باشه، خب میگه ولو معاوضه من العاقل باشه باطله. اما اگر گفتیم معاوضه صفیح باطله، شما نمیتونید بر بطلان معاوضه بر سحر و عمل حرام مطلقا به صفحی بودن تمسک کنید، نمیشه، چون معاوضه صفحی که مطلقا حرام نیست که، مطلقا باطل نیست که. هرچه فکر کنید دیگه. حالا اون آیا اونا دیگه بحثای مبنایی جای خودشه، تو به یا تو اجاره، ما تو اجاره بحث کردیم مفصل که آیا صفحی میشه اینجا، صفحی نمیشه اینجا، و اگه صفحی بشه بطلان لهو وجهن املا. ولی دیگه همین که تسلیم نمیتونی بکنی یعنی شارع میگه ارزش نداره. نه 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 نه، این که ببینید، نه اول کلام نبود دیگه. ببینید تسلیم در عمل به ایجاد عمل است، وقتی ایجاد حرام باشه یعنی تسلیم نباید بکنی، چون عمل اینجوریه. بله اصلا لازم نیست. ببینید ما از این نگاه استفاده میکنیم در باب تسلیم، نگاه این است که چی میگیم؟ ما میگیم تسلیم و کل شیئن به حسب، تسلیم هویت عقده، تسلیم و کل شیئن به حسب شما عمل را. آقا گذشت وقتی، حالا باز بعد از درس انشاءالله. بسیار یا الله، بله.